بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چشم و گوش و نیروی فهم که پروردگار از اون تعبیر به قلب فرموده، آثار و برکات مهم و ماندنی برای انسان داره. البته اگر درون انسان و برون انسان با تقوا، یعنی ترک گناهان باطن و ظاهر، قدرتمند بشه، در حد قدرت تقوایی به دیدن بخشی از امور پشت پرده هم چشم نائل میشه و به شنیدن صداهایی از عالم ملکوت دست پیدا میکنه و به درک حقایق عرشیه نائل میشه. برکات چشم که در روایات بیان شده و در آیات، یکیش اینه. خوندن قرآن مجید از روی قرآن، نه از حفظ. نگاه وقتی وصل به صفحات میشه، این نگاه سبب میشه که در پرونده انسان حسنات نوشته بشه. قرائت قرآن که بعد نگاه کردن جای خود داره، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که در روایات اصیلمون اومده. قاری قرآن، تدبر کننده در قرآن، هر آیه ای رو که میخونه به تعداد حروف اون آیه در پرونده او ثواب یک ختم قرآن ثبت میشه. این فقط اختصاص به ماه رمضان داره. شما قرآن رو که باز میکنید بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف، اولا 19 زبانیه یعنی شعله آتش دوزخ رو از شما دور میکنه. 19 شعله آتش، و به هر حرفی که قرائت میشه به یه حرف پاداش یک ختم قرآن در نامه عمل نوشته میشه. این به سبب این نیستش که ما خیلی مهمیم، نه، ما خیلی مهم نیستیم. اونی که باهاش ارتباط میگیریم خیلی مهمه، یعنی کلام الله. حالا من اومدم چشمم و دارم هزینه میکنم کلام الهی رو به صورت حروف ترکیبی میبینم، این نگاه کردن ثواب عظیمی داره، اون خوندن هم که چشمم داره کمکم میکنه برای خوندن، اون هم ثواب عظیمی داره. یه مرحله. لو برای اینکه بدانی چشم چه آثاری داره، یه کسی در زمان رسول خدا خیلی به امیرالمؤمنین نگاه میکرد. من تو مسجد که میومد تمرکز چشمش رو چهره ملکوتی و الهی امیرالمؤمنین بود. به کسی بهش گفتش که هیچی دیگه نیست ببینی؟ و چرا همه چی هست ببینم؟ گفت چرا چشمت متمرکز در این چهره است؟ گفت برای این که خودم با دو گوش خودم از رسول خدا شنیدم ان نظر و علا وجه علیین عبادت. این غیر ارتباط قلبی و عملی با امیرالمؤمنینه. البته اونی که امیرالمؤمنین رو میبینه، پوست صورت رو که نمیبینه، علی رو با ارزشهاش داره میبینه، علی رو با حقایقی که در او خدا قرار داده داره میبینه. این عبادت. باز یه اثر دیگر چشم، نگاه کردن به صورت پدر و مادر با محبت. چون چشم حالات عجیبی داره، نشون میده حالاتشو، که این نگاهش دلیل بر اینه که عصبانیه، نگاهش دلیل بر اینه که نگاهش محبت آمیزه، نگاهش دلیل بر اینه که نگاه تحقیقیه. وقتی پدر و مادر و آدم نگاه میکنه که خوش به حال اونایی که الان پدر مادرشون زندن، عبادت. کدوم پدر مادر؟ هر پدر و مادر، هر پدر و مادر روایت قید نداره. اینا رو باید در روایات دقت کرد. پیغمبر نمی فرماید النظر على وجه ابیک المؤمن و امک المؤمن. نه، پروردگار عالم با اینکه خیلی از پدر مادرها مخالفشن، خیلی از پدر مادرها قبولش ندارن، خیلی از پدر مادرها قبولش دارن ولی اطاعت نمی کنن از او. پدر و مادر در هر حیثیتی که باشه نگاه کردن به چهره شون عبادت، نگاه کردن به کعبه که مردم میرن مکه میان مسجد الحرام گاهی کاری ندارن، عبادتشونو کردن، طوافشونو انجام دادن، میشینن روبروی کعبه، کعبه رو نگاه میکنن، کعبه ای که تشریفاً اضافه به پروردگار شده. و الا کاخهایی الان تو کشورها هست که یه اتاقش از نظر ارزش و قیمت 10 برابر ساختمان کعبه است. کعبه چیزی نداره، یه مش سنگ خارا سخت رو هم دیگه گذاشتن و یه تاقم زدن، به دستور پروردگار شده کعبه. اما هیچ کاخی در این عالم منصوب به خدا نیست، فقط همین خانه است که منصوب به حق عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تهر بیتی خانه ام. همین امی که چسبیده به بیت عظمت غیر قابل تصوری به خانه داده. همین ام که اون یه متکلم معنی فارسیش امه، بیتی خانه ام، چه شرافتی به کعبه داده که حضرت می فرماید یه کتابی درباره حج من نوشتم نزدیک 500 صفحه هست، هنو در نیومده، جدیده، تازه است. این روایت رو اونجا هم نوشتم، اونم از کتابای مهم عالمان بسیار بزرگ گذشتمون که در عصر غیبت صغرا و اندکی بعد غیبت صغرا بودن. وقتی بیننده میشینه یه گوشه و نگاهشو متمرکز در تماشای کعبه میکنه، خب یه نگاه که نمیشه، شما یه پلک میزنیم، نمیتونیم که چشمونو باز نگه داریم یه نگاه مستمر بکنیم. ما تون تون پلک بسته میشه، باز میشه هر نگاهی به کعبه. 100,000 حسنه در نامه عمل نوشته میشه، 100,000 سیئه از نامه عمل پاک میشه، 100,000 درجه به درجات آخرتی انسان اضافه میشه. نماز رو هدایت کنید به پشت پرد. این عظمت کعبه، یعنی من با هر نگاه 300,000 حقیقت از سوی پروردگار نصیبم میشه. از اونایی هم که قرآن و مفاتیح میخونن خواهش کنین گوش بدن، چون کمتر این حرفا گیرشون میاد. منم برای تنظیم این حرفا جون میکنم با این سنم. گاهی باید انقدر بیدار باشم که بتونم این حقایقو از لابلای 20 تا 10 تا 15 تا کتاب در بیارم. قدردانی شما از منبر به اینه که گوش بدید. اینم دستور پیغمبره که وقتی یه جلسه دینی مفید برپا میشه، 5 مسئولیت به اون جلسه میاد به عهده شما: شرکت، گوش دادن، یاد گرفتن، عمل کردن، ابلاغ کردن به دیگران. و شما دارید مفاتیح قرآن میخونید، حرف منو که نمیشنوید. خود شنیدن علم ثوابش خیلی عظیمه، بی بهره میشه، چون نمیتونید حواستون رو متمرکز در دو مسئله کنید، هم خوندن مفاتیح و هم گوش دادن به منبر. نمیشه، نه اون خوندن رو آدم درک میکنه، نه این گفتار برای او تحقق فکری پیدا میده. خب این عظمت کعبه. یک کار دیگر چشم که این خیلی مهمه، عبرت گرفتنه از پیش آمدها، از حوادث، از زیبایی های عالم درس گرفتن، پند گرفتن. شاخه گل رو میبینم دقت میکنم، تو دقت کردنم میبینم سازندش من نبودم، پدر مادرم هم نبودم، همسایه هم نبودم، 80 میلیون جمعیت کشورم نبودن. سازنده واقعی و ایجادش، کار آب، کار خاک، کار خورشید نبوده. کی اینو ساخته؟ خود این پرسیدن از خود عبادت. جواب میدم، کسی ساخته که علیمه، حکیمه، ودوده، محسنه و رحیمه. همه اینا رو من در گل دارم میبینم. نگاه به مخلوق برای یافتن خالق. خب این نگاه چقدر عالی، چقدر. یه جمله ای رو دیدم دیروز، البته داشتم دنبال یه مطلب خیلی مهم دیگه میگشتم، خیلی این جمله زیبا بود و با ارزش، و در ذیل یه روایتی از امیرالمؤمنین هم نقل شده بود. نتونستم بفهمم این جمله دنباله یه روایته، یعنی کلام وجود مبارک ولی الله الاعظم، یا نه یه جمله یه حکیمانه است. اشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه. شکر به اینه که در کنار هر نعمتی، نعمت وجود خودت، خدا رو ببینی نه نعمت. اشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه. و چقدر این شعرای باسواد حکیم ایران حقایق رو در نظم آوردن. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. چقدر زیباست، چقدر زیباست. بخوایم از خدا یه همچین حالی رو در همه مسائل به ما مرحمت کنه، خیلی حال عظیمیه. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. حالا گسترده تر از این، چشم امیرالمؤمنینه، چشم ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه و قبله و بعده، هیچی رو در این عالم با چشمم نگاه نکردم مگر این که خدا رو با اون که دارم نگاه میکنم دیدم و پیش از او هم خدا رو دیدم و بعد از او هم خدا رو دارم میبینم. این چشم یعنی من اسیر نعمت نیستم، اسیر لباس نیستم، اسیر خوراک نیستم، اسیر شکل و قیافه ها نیستم. من نعمت رو که میبینم خدا رو با او میبینم، پیش از اون نعمت هم خدا رو میبینم، بعد از اون نعمت هم خدا رو میبینم. که به نظر من این فرمایش نورانی و ملکوتی حضرت مولا الموحدین و بابا طاهر همدانی خیلی خوب کار در آورده. البته شعرهای عالمانه زیبایی داره و غیر از اونم 350 کلمه قصار داره که خیلی هم من گشتم ببینم اساتید بابا طاهر کی بودن. این آدم این علم به این فراوانی رو و این فهم رو از کجا آورده پیدا نکردم. حتی کتابایی که در قرن ششم هفتم کمتر بیشتر چاپ کردن از اون زمانها رو، اونا رو من ورق زدم پیدا نکردم. کلمات قصارش حدود تقریبا 20 صفحه جزوه جیبی میشه، 20 صفحه بیشتر نه، که من از گذشته آرزو داشتم یه روزی بتونم این کلمات عربی قصار رو تفسیر کنم، که الحمدلله از روز شهادت امام صادق 2 سال پیش شروع کردم و روز عرفه قبل از عرفه، یه رو قبل از عرفه تموم شد. مال بابا متنش حدود 20 صفحه است، تفسیرش با نوشته من 1700 صفحه شده که دارن آماده میکنن برای چاپ شدن. این جمله امیرالمؤمنین رو ببینید چقدر زیبا در رباعیاتش دو بیتی هاش آورده. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. دریا چه دریا که استقلالی نداره که من خودم رو اسیرش کنم و کنار دریا بمونم. نه، من دریا رو میبینم، آینه میبینم که جمال زیبای بی نهایت درش منعکسه. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این نگاه خدا بینی و اسیر نبودن در اون چه که انسان میبینه. الان چقدر در دنیا اسیر خودشونه، چقدر در دنیا اسیر شکمن، چقدر در دنیا اسیر زنن، چقدر در دنیا اسیر مردن، چقدر در دنیا حبس در صندلین اسیرن، چقدر در دنیا حبس در پولن، رد نمیشن. تنها نیرویی که اینا رو از همه اینایی که اسیرشن آزاد میکنه ملک الموت. از همه اینا رابطهشو قطع میکنه. اما اونی که پیغمبر میفرماد المؤمن لدن حق اسیر، مؤمن اسیر خداست، پابند خداست، قدرتی هست که مؤمن رو از خدا جدا کنه؟ نه، نه. قدرتی هست که فیوضات الهیه رو جلوشو بگیره؟ نه. خب اینم یه کار چشم، درس گرفتن، پند گرفتن. و حالا چند تا آیه براتون میخونم. این پند گرفتن از دیدن، درس گرفتن از دیدن، نمیدونید انسان رو به کجا میرسونه. حالا یه دونه دیدنی که قرآن بیان میکنه ببینید دیدار کنندگان رو به کجا رسونده. چه مات زده میشه آدم، واقعا مات زده میشه. به درباریانش گفت متن قرآن، این چوب دستی رو که نه تو کارخونه ای ساختن، نه تراش داره، نه با سنباته صافش کردن، یه چوب چوپانی که در مدین از یه درخت خوش کنده و دستشه، حالا هم که مبعوث به کلیم اللهی شده اون چوب پیششه، که در کوه طور پروردگار فرمود ما تلک به یمینه که یا موسی، چی تو دستته؟ عرض کرد هیه عصایی، یه دونه عصا، اتوکه و علیها، بهش تکه میکنم، و هوشو به ها قنمی، گوسفندا رو میرانم، ولی فیها معارب اخرى، یه هدفای دیگه هم باز از این چوب دستی دارم. پروردگار فرمود بندازش زمین. چوب معمولی فکر کنم اگه اون عصا الان پیدا بشه تو بازار 5 تومن هم پول بهش ندم. بندازش زمین. عصا رو انداخت. فعضاهی حیتون تسعا، چوب تبدیل به یه موجود زنده ای که هر چی موجود زنده باید داشته باشه پیدا کرد و راه افتاد. و موسی بن عمران اولین بار بود یا چنین هیولای عظیمی رو میدید، جنبه بشریش، نه نبوتش، نه کلیم اللهیش، جنبه طبیعی بشریش وادارش کرد فرار کنه. خطاب رسید نترس، لا یخاف لدی المرسلون، انبیا در کنار من دوچار ترس نمیشن. ترس روحی، این ترس ترس بدنی بود، مال طبیعت بدن بود که آدم فرار میکنه به بدن ضرر نخوره. برگشت ترسشو گذاشت رو این اژدها، همون چوب شد، با همین چوب هم اومده تو دستگاه فرعون. فرعون گفت تو همه شهرها بفرستین هر چی جادوگر قدرتمند بیارن مصر به دربار من. جادوگرها رو آوردن، بهشون گفت یه همچین داستانی برای من اتفاق افتاده، یه گیلیم پوش اومده یه چوب دستی داره میندازه تبدیل به اژدها میشه، شما چی کار میتونید بکنید؟ گفتن ما با سحر و جادومون یقیناً شکستش میدیم، اما چی گیر ما میاد؟ گفت من شما رو درباری نشینتون میکنم، پول خیلی خوبی هم بهتون میدم، خیلی خوب. خب کی قرار بذاریم؟ که قرآن مجید میفرماید فجعل بیننا و بینک موعدا الا تخلفه ولا انت مکانا سوا قال موعدكم یوم الزینت و ان یحشر الناس ضحا. ما در مصر یه روزی داریم به نام روز آرایش که نزدیک برسه زمانش، تمام مردم رو ما جمع میکنیم در یه میدونگاه خیلی بزرگ. جمع شدن این جادوگران درباری، نون خور، یعنی نون حرام خور دیگه، جادوگران حرام خور که یقین دادن به فرعون ما این گیلیم پوش و آبروش رو میبریم خوردش میکنیم که بره دیگه کاری به کار تو نداشته باشه. اینا به موسی گفتن اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اول تو عصاتو میندازی یا ما ابزارمونو بندازیم. قال بل القوا، به جادوگران گفت شما ابزارتون رو بندازید. موسی آرامش کامل داره چون خدا بینه، خدا خواهه، خدا گوه، اطمینان به اخبار پروردگارم داره، اطمینان 100%. گو شما بندازین. فعضا هبالهم و عصیهم یخیل الیه من سهرهم انها تسعا، همه اون ریسمان ها و ابزار جادویی رو انداختن که چشم مردم قدرت دیدن حقیقت رو نداشت، گول خوردن، فکر کردن این یه قدرت عظیمیه. فاوجس فی نفسه خیفتن، یه ذره ترس به موسی دست داد. قلنا لا تخف، به موسی خطاب کردم نترس، انک انت الاعلا و علق ما فی یمین که تلقف ما صنعوا، عصا رو بنداز که تمام این ابزار و این تناب ها و اون چه که اینا به میدون رو بردن یه لقمه میکنه و قورت میده، یه لقمه. انما سن او کید و ساهرن، اینا جادوگری و حیله است، حقیقت نداره. ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر از هر طرفی که جادو بکنه شکست خورده است. فاوم انداخت. خب چشم داره تناباری میبینه، چشم خود جادوگران ابزار رو داره میبینه. این چوب دستی رو هم تو دست موسی دیدن، حالا که انداخت زمین تبدیل به یه اژدهای عظیمی شده، چشم حالا داره کارشو انجام میده. دیدن، وقتی این اژدها رو دیدن، دیدن گفتن که این جنس جادو نیست، این یاد گرفتن، پند گرفتن، عبرت گرفتن، این جنس جادو نیست. اصلا امکان نداره در این عالم یه چوب بیفته رو زمین تبدیل به این اژدهای عظیم بشه. پند گرفتن که جادو حقیقت نداره، سحر کاری از دستش بر نمیاد. فالقی السحرتو سجدن، همه جادوگران به حال سجده به خاک افتادن. این نتیجه درست دیدن، پند گرفتن از دیدن. قالو آمنا به رب هارون و موسی، ما یقین به پروردگار موسی و هارون پیدا کردیم، چون این عصا با ماوراء عالم در ارتباط. یکی دیگه است که چوب و تبدیل به اژدها میکنه، نه موسی. فرعون وقتی دید با چه شکست مفتزهانه‌ای روبرو شد، همه در حال سجدن. قال آمنتم لهو قبلن آزن لکن، چرا من اجازه نگرفتید مؤمن به خدای هارون و موسی بشید؟ ببینید تکبر انسان وقتی در اوج بیدینی قرار میگیره چیه؟ انهو لکبیرو کن، اصلا همه کاره شما موساست، شما در پنهان با این رابطه داشتین. الذی علمکم السحر، این جادوگری شما رو هم این نشونتون داده و یادتون داده. حالا مؤمن واقعی شدن، اثر ایمان واقعی رو در قرآن ببینید. فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، من یه درمیون پاتونو با ساتور قطع میکنم و دستتون. ولا اصلبنکم فی جزوع النخل، به این درختای خرما دارتون میزنم با نداشتن دست و پا. ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، اومخ میفهمین وقتی دست و پاتون رو قطع کردم و به درخت دارتون زدم کدوممون قدرتمون بیشتره و موندگاره و عذاب کدوممون قوی تره. حالا ببینید این چشمی که درس توحید گرفت، این چشمی که درس خدا بینی گرفت، با این جادوگران چیکار کرد؟ بالو به فرعون گفتن، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. این دلائل عجیبی که ما با این چشممون دیدیم هرگز تو رو بر این دلائل ترجیح نمیدیم، هیچی نیستی، هیچ. والذی فطرنا، ما بیایم تو رو با خدا معامله بکنیم، این خدایی که یافتیم با این نگاه اینو از دست بدیم و با تو بمونیم. فقز ما انت قاض، هر بلایی دلت میخواد سر ما در. بالاخره برادران اینا هم زن داشتن، بچه داشتن، نوه داشتن، خونه داشتن، حقوق داشتن. ببینید با یه نگاه مثبت و درس گرفتن از همه چی، حتی جانشون هم گذشت. گو هر کاری دلت میخواد بکن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو این کارای شکنجه و عذاب و رنجاوره تو این دنیا میتونی انجام بدی، همینجا بعد از این میگیرن. انا آمنا به ربنا فرعون، ما با پروردگارمون پیوند خوردیم. لیغفر لنا خطایانا، تا با این پیوند خوردن تمام گناهان گذشته ما رو ببخشه و این گناهی که تو ما رو وادار کردی با کلیم الله درگیر بشیم اونم ببخشه. و ما اکرهتنا علیه من السحر و الله خیرون و ابقا، خدا در ماندگاری، در ماندگاری و خوبی تک او میمونه، ابدیه. تو دو رو دیگه میکنن دلای خاک، نمیدونستن بعدن غرق میشه. بعد حالا دو تا مطلب به فرعون یاد دادن، این خیلی جالبه. انهو من یعت ربه مجرمن، کسی که فردای قیامت به عنوان مجرم در پیشگاه خدا بیاد، فإن له جهنم لا یموت فیها ولا یحیی، آتش دوزخ برای اوست که در اون آتش نه میمیره نه زندگی به درد خوری داره. این یک. دو، جناب فرعون و من یعتهی مؤمنن، کسانی که او رو باور کردن و قد عمل صالحات، کارای پسندیده و شایسته کردن، یعنی واجبات خدا رو عمل کردن، فاولائک لهم الدرجات ال اولا، اینا مرتبه های بلندی در پیشگاه خدا دارن. یه مرتبه اینه، جنات و عدنن، بهشت ابدیه که تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک، این بهشت جزاء من تزکا، پاداش اونیه که از معاصی درون و برون پاک شده و نهایتا همه رو به دار کشیدن و دست پاشون رو قطع کردن و شهید شدن. این چشم لی آثار مهمی چشم به انسان بر میگردونه و آثار جاوید و عبدی. چشم، یه نکته عجیبی هم از چشم براتون بگم حرفم تمام میشه. عمر سعد یکی از یاران نزدیکشون صدا زد، گفت من یه پیام دارم، نمیتونم به کسی دیگه بگم، تو امین منی، این پیامو ببر خیمه ها بده به حسین ابن علی، جوابشو بگی بیار. اومد قمر بنی هاشم بیرون خیمه ها بود، گفت کجا؟ گفت من یه سفیرم، یه پیغام آورم، عمر صد منو فرستاده، پیغامی داره باید بدم به حسین ابن علی. داشتن با هم دیگه بگونگو میکردن، صدای ابی عبدالله تو خیمه بلند شد، بزه بیاد. حسین آخه کریمه، رحیمه، حسین دشمن رو هم رد نمیکنه، میگه بزه بیاد، نه بزه بره. اخلاق حسینی بگذار بیاد، نه بگذار بره. اومد تو خیمه، وایساد، نشستم، پیام عمر سعد و داد، چشمه دیگه، چشمه، یعنی خورشید آسمان و زمین و آدم ببینه اثر ور نداره، چشمه. امام جوابو که داد، این پیغام آورم جلی وایستده بود و خیره شده بود تو چهره ابی عبدالله، نه تو پوست صورت، چهره ابی عبدالله. امام فرمودن من جوابشو دادم، چرا نمیری؟ گفت من نیومدم که برم. من اومدم که وایسم و ایستاد. چند ساله؟ 1500 سال کنار ابی عبدالله وایستاده. فردای قیامتم کنار ابی عبدالله وای میسته، السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. خیلی ها بعدن اومدن و وایستادن، خیلی هم از وقتی به دنیا اومدن وایستاده بودن، اما تو اینا در ایستادن و وفاداری کدوماشون مثل زینب کبری؟ تا کجا ایستاد؟ تا اونجایی که رو خاک گودال نشست و بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشت. کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبود. کسی چون من گلش نشگف در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسید. هم به عزم بوس لعل لب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوست. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، به تنهایی تن بی سر نبود. زیباترین حرفی که کنار بدن زد و پرمعناترین حرف، این که با دوتا دستش یه مقدار بدن رو بلند کرد، توجه قلبی به پروردگار کرد. اللهم تقبل منا حازل قطی. الهی مردم عالم رو به نابودی اسرائیل شاد کن، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، ما رو تا ابد با محمد و آل محمد قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما قرار بده، با دست لطف و کرم و رحمتت این گرانی ابلیسی و مشکلات رو از سفره مردم بردار.